بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب تیسیر و مصطلح الحدیث، رسیدیم به جلسه 17 که در مورد حدیث مضطرب هست. مضطرب تعریف آن در لغت اسم فاعل از اضطراب. خب بارها خوندیم که اسم فاعل از غیر ثلاثی مجرد مضارع اون را پیدا می کنیم، اضطرب، یضطربو، یضطربو، یا که حرف مضارع است را حذف می کنیم، میم دم مدار قرار می دیم و یک حرف مانده به آخر رو کسری اگر دادیم اسم فاعل میشه. پس یضطربو میشه مضطرب، اگر یک حرف مانده به آخر رو فتح دادیم مضطرب میشه اسم مفعول. خب به معنای اضطراب هم به معنای اختلال امر، فساد نظامش هست. اصلش از اضطراب موج گرفته شده. وقتی که موج حرکت زیاد میشه و به همدیگر برخورد میکنن امواج، میگیم اضطراب داره. و در اصطلاح آنچه که بر وجه‌های مختلف مساوی در قوت روایت بشه، یعنی چند طرق داریم، هر طریقی با طریق دیگر به طور مساوی هستند در قوتشون، که ما نمیتونیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، یا دو یا سه روایت داریم که با یک دیگر تعارض دارن و ما نمیتونیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم یا نمیتونیم جمعشون بکنیم، در کارشون موندیم و به نتیجه نرسیدیم، این میشه مضطرب. خب قسمت دوم شرح تعریف، خب همینه. و حالا دقت هم بکنیم که قبلا خوندیم هرگاه دو یا چند روایتی داشتیم که تعارض داشت با یک دیگر، اگر امکان جمع بود که در حالات مختلف در زمانهای مختلف ما بتونیم جمعشون بکنیم، جمع میکنیم دو روایت رو و یک حدیث رو ما کنسلش بکنیم، چون که سخته. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تا آنجایی که در توان هست بین دو روایتی که تعارض با یک دیگر، اختلاف دارن با یک دیگر در ظاهر، میایم جمعشون میکنیم. نشد دیگه، تا آنجایی که میشه یکی بر دیگری ترجیح داده میشه با مرجحاتی که هست، که کتابمون گفت به حدود 50 مرجح یا بیشتر میرسه، که یکی از آنها نسخ بود، منسوخ کردن، آن ناسخ عمل میکنیم، منسوخ عمل نمیکنیم. و اگر از این هم گذشتیم و نشد دیگه، حدیث حالا مضطرب میشه، یعنی دو روایتی که با هم در تعارضند ما بینشون گیر کردیم، اشکال برامون که نمیتونیم حلشون بکنیم، پس این میشه اضطراب. و قسمت سوم، شروط تحقق اضطراب، دو تا میگه، دو شرط. یکی روایات اختلاف داشته باشن که جمع امکان نداشته باشه، و دیگر اینکه در قوت مساوی باشند که ما نتونیم یکی بر دیگری ترجیح بدیم، همینی که گفتیم الان، یا نمیتونیم جمع بکنیم و نمیتونیم هم ترجیح بدیم یکی بر دیگری، بس میشه مضطرب. تو شکیم در دو روایت. اقسام مضطرب، اضطراب میشه که در سند باشه و میشه که در متن باشه. اضطراب در سند مثال میزنه کتابمون به حدیث ابوبکر صدیق رضی الله عنه که میفرماید یا رسول الله اراک شبت قال شیبتنی هود و اخواتها. دارالخسنی میگه که این روایت مضطربه چون که فقط از طریق ابو اسحاق روایت شده و بر سر ابو اسحاق حالا اختلاف شده بر 10 وجه، یعنی فقط ابو اسحاق روایت کرده، یکی از راویان روایت در یکی از طبقات ابو اسحاقه که حالا بر سر ابو اسحاق بر نزدیک 10 وجه اختلاف شده. بعضی مرسل روایت میکنن، بعضی موسور روایت میکنن، یعنی از ابو اسحاق مرسل روایت میکنن، از ابو اسحاق موسور روایت میکنن، از ابو اسحاق مسند، از مسند ابوبکر صدیق روایت میکنن، بعضی از مسند سعد، سعد بن ابی وقاص، از مسند که گفتن منظور که یعنی از روایات ابوبکر رضی الله عنه، از مسند سعد بن ابی وقاص یعنی از روایات اوست، و بعضی هم از مسند عایشه رضی الله عنها میدونن. و میگه که امکان، دارالخسنی میگه امکان ترجیح بعضی بر بعضی دیگر نیست و جمع کردن متعذره. خب این دارالخسنی میگه. و دقت هم بکنیم، ما یه وقتی میشه در یک زمانی نتونن جمع بکنن، نتونن ترجیح بدن، نزد اونها مضطربه. ممکنه که 100 سال دیگه بگذره، بعضی از علما بیان و بتونن جمع بکنن یا بتونن یکی بر دیگری ترجیح بدن و از اضطراب خارجش بکنن. امکان داره، امکان داره. آره. و اضطراب در متن یک مثال زدیم، اضطراب در سند بود، اما اضطراب در متن مثال آن آنچه که ترمذی از شریک، از ابو حمزه، از شعبی، از فاطمه بنت قیس رضی الله عنها روایت کرده که سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الزکات فقال ان فی المال لحقا سوى الزکات، و رواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس فی المال حق سوى الزکات. یعنی یک تاریخ داریم که شریک از ابو حمزه، از شعبی، از فاطمه بنت قیس روایت میکنه که از رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد زکات سوال شد، فرمود که ان فی المال لحقا سوى الزکات، در مال حقی هست به غیر از زکات، به غیر از زکات دیگه حقی وجود داره که ما باید پرداخت بکنیم. و در ابن ماجه از همین وجه روایت میکنه اما به لفظ لیس فی المال حق سوى الزکات، به غیر از زکات دیگه حقی در مال نیست که ما تو گردنمان باشه بپردازیم. پس الان میبینیم که تعارضه. یک روایت، روایت ترمذی میگه که به غیر از زکات هم باز چیزی دیگری حقه که ما باید پرداخت بکنیم، در روایت ابن ماجه میگه نه، فقط زکات حق، غیر از اون دیگه حق دیگری در مال نیست که ما بپردازیم، به گردنمون باشه، خدا به گردنمون قرار داده باشه، واجب به گردنه. خب الان دو تا روایت تعارضه، هر دو از فاطمه بنت قیس روایت شده. خب مشخصه که احتمال داره یکی داره اشتباه میکنه، یا اینکه میشه جمع کرد، یا اینکه میشه به یکی بر دیگری ترجیح داد. خب حافظ عراقی میگه که این اضطراب که نمیشه تعویل کرد، اضطراب هست در اون. خب باز پس گفتیم حافظ عراقی میگه که این حدیث مضطربه، امکان داره بعدها، حافظ عراقی وفات 806 هجری، خب تا الان 1400، یعنی 600 سال گذشته، ممکنه در طول این 600 سال علمایی پیدا بشن و بگن که نه، ما میتونیم از اضطراب درش بیاریم، خارجش بکنیم و جمع بکنیم، یا یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. اگر شد که از اضطراب خارج میشه، و اگر نشد که در اضطراب باقی میموند و میره به نسلهای بعدی، یعنی ما اونو موکول میکنیم به نسلهای بعدی، ممکنه که اونا بتونن کاری بکنن، و الا همینطور مضطرب میمونه. خب دیگه از چه کسی اضطراب، قسمت پنجم، اضطراب از چه کسی واقع میشه؟ میشه که از یک راوی واقع بشه، یک راوی روایت بکنه بر وجه های مختلف. همون یک راوی هست، یک بار فلان چیز میگه، یک بار عکس اون قبلیه میگه. خب حالا یک نفر دو تا حرف زده که ضد همه، و ممکن هم اضطراب از جماعتی واقع بشه که هر کدوم یک جوری روایت بکنن. این گروه این طور روایت میکنن، گروه دیگر طوری دیگر روایت میکنن. خب میشه که واقع بشه پس از چندین نفر. و سبب قسمت ششم، سبب ضعف مضطرب. میگه سبب ضعف مضطرب اینه که اضطراب اعلام و آگاهی به عدم ضبط راویان. یعنی وقتی که ما میبینیم که اضطراب تو متن هست یا تو سنده، مشخصه که ضبط راویان اشکال داره که چنین حالتی رو دگرگونی درشون هست، تضاد بین روایاتشون. و مشهور قسمت هفتم، مشهورترین مصنفات در این باره کتاب المغترب و فی بیان المغترب اثر حافظ ابن حجر عسقلانی رو نام میبریم. بعدی در مورد مصحفه. مصحف تعریفش اسم مفعولی از تصحیف. دیگه بارها گفتیم منظور از اسم مفعول چگونه است. و تصحیف هم خطا در صحیفه هست، در کاغذ، در دفتر. خطا کردن در صحیفه، صحیفه یعنی کاغذ، در صحیفه، در کاغذ، در دفتر انسان خطا بکنه، اشتباه بکنه، میگن تصحیف. پس تصحیف از همین گرفته. حالا تصحیف یعنی کسی اشتباه بخواد بکنه، اشتباه تلفظ بزنه، اشتباه بنویسه. خب اینا میشه تصحیف. از چی گرفته شده؟ از خطا و اشتباه در صحیفه، در کاغذ. و از همین هم گرفته شده صحفی. صحفی کسیه که در خواندن از روی صحیفه، از روی کاغذ و دفتر اشتباه میکنه و اشتباهش بعضی از الفاظ رو تغییر میده، چونکه قرائت رو خطا کرده. و در اصطلاح تغییر کلمه در حدیثیه به صورتی که راویان ثقات اونگونه روایت نکردن، چه لفظی باشه چه معنایی باشه، چه لفظ رو اشتباه بگه، لفظ رو اشتباه بگه، چه معنا اشتباه بکنه، منظور از حدیث اشتباه بفهمه که میاد اشتباه لفظی یا معنایی. و مثال برایشون هم میاد انشاءالله. قسمت دوم، اهمیت و دقت اون. میگه که یعنی انسان باید دقت بکنه در اینکه تصحیف نداشته باشه، اشتباه نکنه. یه وقتی بعضی از راویان ممکنه که اشتباه بکنن، اما ائمه حزاق، دانشمندان وارسته و برجسته همانند دارقطنی و بقیه میان و اغلاطی و اشتباهاتی که بعضی از راویان در تصحیف انجام میدن رو بیان میکنن. قسمت سوم، تقسیمات مصحف. میگه علما به سه قسمت تقسیم میکنن مصحف را، یکی به اعتبار موقع آن، مکان آن، و دیگر به اعتبار منشأ آن، از کجا به وجود میاد، و دیگر به اعتبار لفظ آن یا معنای آن. به اعتبار موقعش در روایت میشه که اشتباه در سند باشه و در متن باشه. در سند مانند حدیث شعبه از عوام ابن مراجم، یحیی ابن معین اشتباهاً میگه عوام ابن مزاحم. الان در سند حدیث شخصی به نام العوام ابن مراجم، یحیی بن معین اشتباهی میخونه العوام ابن مزاحم، به جای مراجم میگه مزاحم. یعنی یک نقطه قبلا مراجم، را نقطه نداره، اینجا نقطه میده. جیم که اونجا نقطه داره، اینجا نقطه رش بر میداره، ح تبدیل میکنه. پس مراجم میگه مزاحم، یعنی گویا که یحیی بن معین رحمه الله نقطه جیم رو برداشته آورده به روی را قرار داده و شده مزاحم. این تصحیف در سند بود. تصحیف در متن مانند حدیث زید بن ثابت که ان النبی صلی الله علیه و سلم احتجر فی المسجد، ابن عبدالله ابن لهیعه میخونه احتجم فی المسجد، به جای اینکه بگه احتجر احتجم میخونه. خب معنا فرق میکنه دیگه، احتجر احتجم فی المسجد یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم احتجم، حجامت گرفت در مسجد. اما احتجر فی المسجد یعنی حجره گرفت، اتاقکی برای خودش از برگ نخل درست کرد برای خودش رسول الله صلی الله علیه وسلم که اعتکاف بگیره. خب ما میدونیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم دهه آخر ماه مبارک رمضان رو کلا اعتکاف میگرفت و برای اینکه بتونه راحتتر عبادتش رو انجام بده، نمازش، خب یک اتاقه که کوچیکی از برگ نخل در گوشی از مسجد واسه خودش درست میکرد. احتجر فی المسجد یعنی احتجر یعنی جعله حجرتن، حجره قرار داد برای خودش، اتاقه کی در مسجد. پس ابن لهیعه به جای اینکه احتجره بخونه خون احتجمه اشتباهان و معنا هم بسیار تفاوت پیدا کرد. خب این به اعتبار موقع آن شد که میشد در اشتباه در سند باشه یا در متن. به اعتبار منشأ آن از کجا صادر میشه، چه سبب میشه، یکی تصحیف دید هست، بینایی هست، یعنی بینایی شخص، دیدگان شخص اشتباه میبینه. ممکنه که خط اشتباه نوشته شده، خط یعنی بد باشه، بد خط نوشته شده باشه یا نقطه گذاری نشده باشه، کما اینکه قبلنا اول ابتداءن که نقطه گذاری نبود، بعد کم کم نقطه گذاری ها شروع شد. خب مانند مثال اون که دید چشمی باشه، من صام رمضان و اتبعه ستن من شوال، ابو بکر سولی میخونه شیئا من شوال، به جای اینکه بخونه ستن من شوال خونده شیئا. کسی که روزه رمضان گرفت و به دنبال آن 6 روز، ستن من شوال، 6 روز از شوال روزه بگیره، روزه سنت، اما ابو بکر سولی خونده اتبعه شیئا، چیزی از شوال به دنبال رمضان روزه بگیره. تصحیف سمع و شنوایی، اشتباها میشنوه، ممکنه که حالا دور باشه، ممکنه که صدا واضح نباشه، بالاخره سبب هایی میشه که یا حواس شخص خوب جمع نیست، اشتباها میشنوه. خب مانند حدیثی که روایتی از عاصم احول، بعضی اشتباه خوندن شنیدن واصل احدب روایت کردن، حدیث از عاصم احول، این میگه واصل احدب، حالا چون که بر یک وزنن، عاصم واصل، احول احدب، پس شنیده اشتباه عاصم احول، شنیده واصل احدب، تقریبا بر یک وزن اومدن. و قسمت جیم هم به اعتبار لفظ آن یا معنای آن به دو قسمت میشه، اشتباه در لفظ، اشتباه در معنا. اشتباه در لفظ، خب مانند مثال هایی که خوندیم، لفظ اشتباه میخونه، شیئن میگه ستن من شوال، میگه شیئن ستن، شیئن میخونه، عاصم واصل، احول میگه احدب، اینا در لفظ، لفظ رو اشتباه میخونه یا میشنوه. تصحیف در معنا، معنای حدیث رو اشتباه میفهمه، مانند قول ابو موسی عنزی که از قبیله عنازه هست، به خاطر همین عنازی معروفه. مانند قبیله ها میگیم قبیله قریش، از قبیله قریش باشه میگیم این قریشیه، از قبیله بنی هاشم باشه میگیم هاشمیه. خب ابو موسی نه ابو موسی اشعری ها، اون که از قبیله اشعریون هست، نه ابو موسی عنزی از قبیله عنزه است. خب میگه ابو موسی که ما قومی هستیم که ما شرافت و مکانت داریم، نحن من عنزتا، ما از قبیله عنزه هستیم، شرافت داریم. صلی الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوی قبیله ما، قبیله عنزه نماز خوند. خب علما میگن منظورش یعنی اشتباه، معنای حدیث اشتباه فهمیده. منظورش حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که روایت ان النبی صلی الله علیه وسلم صلی الی عنزه، ما یک روایتی داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز خواند به سوی عنزه. عنزه در اینجا یک نیزه کوچیکی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم تو سفر بوده، اینا نماز که میخواسته بخونه، پیش نماز میشده، امر میکرده که یک نیزه کوچیکی جلوش بکارند تا اینکه ستره ای باشه براش. خب اون نیزه کوچک عرب میگه عنزه. حالا روایت داریم که در مورد ستره هست دیگه، در مورد باب ستره رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الی عنزته، الی عنزتن، نماز خون به سوی نیزه کوچک منظوره. خب ابو موسی عنزی اشتباها برداشت اشتباه کرده، فکر کرده که منظور صلی الی عنزتن یعنی به سوی قبیله ما عنزه نماز خونده، یعنی ما به خاطر اینکه ما شرافت مکانت داریم. پس خب این برداشت اشتباه کردن، معنا اشتباه فهمیدن از حدیث. پس اشتباه در معناست، اینجا در لفظ نیست، در معناست. لفظ که همون عنزه، همون لفظه، و در معنا اشتباهه. و بعضی میگن که ابو موسی عنزی شوخی میکرده، مزاح میکرده، یعنی که من چنین میگفته. البته اینجا اشاره نکرد مؤلف رحمه الله، یک اشتباه کرده. بعضیا میگن که مزاح کرده و به شوخی میگفته که ما قومی هستیم که شرافت و مکانت داریم. میگفتن چرا؟ میگه چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوی قبیله ما عنزه نماز میخونده. بعضیا میگن البته که مزاح کرده. خب میگذاریم از این. قسمت چهارم تقسیم حافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر خب در کتابش تقسیم میکنه تصحیف رو، تصحیف و اشتباه در روایات به دو قسمت، یکی مصحف یکی محرف. خب یک تقسیم دیگر هست، یک تنوع در تقسیمات. میگه مصحف داریم و محرف. مصحف چیه؟ مصحف میگه که وقتی که فقط در نقطه ها تغییر باشه، شکل نوشتاری یکیه، فقط نقطه تغییر کرده. مانند مثلا نقطه فقط باشه، خب مثلا تیعر یک روایتی داریم که شاتون تیعر اشتباهاً چی خوندن؟ خب یعنی نقطه جا به جا بشه، مثلا همین تیعر خونده بشه تبعر مثلا، یادم نیومد. خب مشکلی نیست، تیعر خونده بشه مثلا تبعر، یعنی یا تبدیل یک نقطه تبدیل بشه. پس اگر اشتباه در نقطه بود، شکل ظاهری نوشتاری هیچ تغییر نخورده، خب این میشه مصحف. ابن حجر میگه این بهش میگه مصحف. و بعد دیگه محرف، اگر حروف تغییر بکنه، حروف مثلا همون ستن که ما الان خوندیم شیئن، ستن شیئن، الان ست تا تبدیل به همزه کرده، ستن شیئن به یا و همزه تبدیل شده. پس این میشه محرف، این تقسیم حافظ ابن حجره. خب حالا قسمت پنجم میاد میگه که آیا اشتباه کردن راوی رو قطع درون ایجاد میکنه یا نه، اونو ضعیف میگردونه یا نه. ابتداعا این که یک اشتباه و دو اشتباه یعنی اشتباهات اندک، نه در ضبط راوی خدشه‌ای و ضعفی ایجاد نمیکنه، چون که دیگه انسان معصوم که نیست، هر چقدر که انسان حافظش قوی باشه، حواسش جمع باشه، در طول زندگی ممکنه یکی دو اشتباهی داشته باشن، کما اینکه قبلا هم گفتیم. ولی اگر این اشتباهات بسیار شد، حالا دیگه دلالت میده که ضبطش خفیفه، ضبطش خللی داره، حافظش مشکلی داره، اوهام داره، غلط داره. پس اینها مشخصه که از اهل این شأن نیست که بیاد تحمل حدیث بکنه. پس اگر زیاد باشه، آره، شخص رو ضعیف میگردانه. قسمت ششم، سبب وقوع راوی در اشتباه بسیار چیه؟ یعنی سبب اصلیش و اغلب اینه که فقط از کتاب ها، از لای کتاب ها فقط میاد علم رو میگیره، علم رو از علما تلقی نمیکنه که بفهمه که فلان چیز تلفظش چگونه است. چون که علم اصلش به تلقی هست، تلقی از علماست، همونطوری که از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده که اصحاب میشنیدن، تلقی میکردن از استادشون رسول الله صلی الله علیه و سلم، و بعد صحابه هم می نشستن تو مساجد و بقیه و تابعین می اومدن ازشون می گرفتن، و همینطور تسلسلوار تا اینکه به ما رسیده. یعنی اصلش باید انسان نزد شیوخ بخونه و عیب وارد کرده شده به کسی که فقط میاد از روی کتاب علم رو میخونه فقط بس، یعنی یعنی یک طوریه که میگه که انگار که من احتیاج به علما ندارم و از روی کتاب های زیاد نوشته شده، توضیحات زیاد داده شده، پس من فقط از روی کتاب. از روی کتاب انسان ممکنه که خیلی خیلی اشتباهات داشته باشه که خودش نفهمه، خودش نفهمه. یک شعری داریم که میگه و من اخذ العلوم بدون شیخی یضل على الصراط المستقیم و کم من عائب قولا صحیحا و وافته من الفهم السقیم. چقدر میشه که انسان اعتراضاتی وارد میکنه اما از فهم بیمارش هست، در صورتی که جمله همش صحیحه. علت چی بود؟ علت فقط از لای کتاب اومده، علم رو گرفته تنهایی بدون کمک گرفتن از استاد. و حتی علما هم میگن که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده از جبریل علیه السلام گرفته. یعنی خداوند متعال مستقیم میتونست که در قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام قرآن رو که علوم هست دیگه، علوم بسیاری تو قرآن نهفته است که تا قیام قیامت همینطور علوم از اون استنباد میشه. خب اما باز خداوند متعال جبریل علیه السلام را فرستاد که رسول الله صلی الله علیه وسلم تلقی بکنه قرآن را از جبریل علیه السلام. و قسمت آخر هم مشهورترین مصنفات، یکی از تصحیف اثر دارقطنی و دیگر اصلاح و خطأ المحدثین اثر خطابی و دیگر تصحیفات المحدثین اثر ابو احمد عسکری. خب همینجا متوقف میشیم. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.